بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب احترام خدمت شما برادران خواهران عزیزم. خب اتفاقی افتاد چند روز پیش که به نظر من اتفاق بسیار مهمیه. متاسفانه یک سری موج‌های خبری موازی شکل گرفت که اونطور که شاید و باید به اون پرداخته نشد. میخوام راجع به این صحبت بکنم. ببینید، ما در درگیری که در یک سال و نیم سال گذشته با رژیم صهیونیستی داشتیم، یک جا ما دست برتر داشتیم، یک جا او. در نبرد نظامی ما دست برتر رو داشتیم. بالاخره رژیم صهیونیستی میلیاردها دلار خودش و همه همپیمانانش در هدفند و دفاع موشکی هزینه کرده بودند. کمتر جای در دنیا اینقدر حفاظت موشکی داشت و بالاخره ما تونستیم، خدمت شما عرض بکنم، این صد رو بشکنیم. یعنی ما که نه فقط حمله موشکی بعد صادق 1 و 2 و پهبادی ما، نه، بلکه علاوه فلسطینی ها یمنی ها هم تونستن. حزب الله لبنان تقریبا بیش از یک سال رژیم رو در منطقه شمال آسی کرده بوده، کاری نمیتونست انجام بده. خب اما رژیم صهیونیستی در جنگ سایه ها و یک لایه پایین تر از، خدمت شما عرض کنم، جنگ نظامی موفق عمل کرده بود، چه در ماجرای پیجرها، چه ترورهایی که از رهبران مقاومت انجام داد، ترور شهید هنیه در تهران، پیدا کردن محل سید حسن نصرالله و به شهادت رسوندن ایشون، و همین اتفاقات نشون میداد که یک نفوذ اطلاعاتی داره و در جنگ سایه ها داره موفق عمل میکنه. محضر شما رو عرض بکنم، وقتی شما حمله نظامی میکنید یه سطح منازعه جنگه، این آغاز جنگ. اما وقتی زیر حمله نظامی عملیات میکنید، در واقع آستانه تحمل اون کشورها در اون خط قرمزشون رد نشده، یعنی شما ضربه میزنی به آن که هزینه جنگ بدی، ترور میتونی درست کنی، انفجار میتونی درست بکنی، خرابکاری میتونی بکنی. در این حوزه رژیم صهیونیستی خب سالهاست داره کار میکنه. موساد در بسیاری از کشورها فعالیت کرده و امریکا رو هم همراه خودش داره. الان هم در امریکا کسی به ریاست پنتاگون رسیده که علاقه به این امور داره. خب و این موارد جوری هم هستش که شما خیلی هم نمیتونید اثبات بکنید، یعنی همیشه یه جایی از ابهام میمونه که انفجار مثلا فلان جا آیا کار رژیم صهیونیستی بود یا نبود، ترور فلان فرد آیا کار رژیم صهیونیستی بود یا نبود. این ابهامه به درد او میخوره. خب و از این جهت برای محور مقاومت و جمهوری اسلامی، خصوصا جمهوری اسلامی، این در واقع به دست آوردن اسناد اتمی رژیم صهیونیستی بسیار حائز اهمیت. اگه خاطرتون باشه در ماجرای اسناد پی ام دی که نتانیاهو روی سن رفت و خودش شروع کرد گزارش دادن در مورد سرقت اسناد هسته‌ای ایران که مدعی بود، خدمت شما عرض کنم خود شخص نخست وزیر و رئیس در واقع حکومت رژیم صهیونیستی آمده خودش داره نقش ایفا میکنه در رسانه‌ای کردن. میخوام ببینید که خب صهیونیست‌ها انصافا توی مسائل رسانه‌ای خوب و قوی دارن کار میکنن و به یه پختگی رسیدن. یعنی انقدر این مسئله مهمه که خود شخص اول حکومت باید این کار بیاد انجام بده و رئیس دولت اونجا نخست وزیر، همه کار نخست وزیر، اون میاد میسته و این کار انجام میده. اما در کشور ما متاسفانه اینجور نیست. یعنی همین الان شما میبینید این اتفاق افتاد و یه موج خبری دیگهی که همزمان در کشور به وجود اومد، این دستگیری فرزندان آقای صدیق المفتن، بعدا گفتن فرزند و عروسشون، اینا یه موج خبری درست کرد که این از میرا من حالا با اون که بهش میپردازم، حالا سب بفرمید، این خیلی اتفاق مهم بوده. چرا؟ به خاطر اینکه اولا اون ابهتی که رژیم از خودش ساخته بود رو شکند. دوباره من برداشتم اینها، برداشت خودم اینه که احتمالا حتی جمهوری اسلامی فعلا بنای علنی کردن رو نداشت، میخواست انتقال بده به خارج. حالا حتما توضیحاتی دا خواهند داد در واقع این دستگاه های مربوطه. بعد از این شدی که دو روز، اگه خاطر شریفتون باشه، بعد از دستگیری 2-3 نفر در داخل رژیم، یعنی خود اسرائیل 2-3 نفر رو به اتهام جاسوسی بر ایران دستگیر کردن، بعد ما دیگه اینو در واقع جمهوری اسلامی رو علنی کرد. خب این اصلا چی بوده؟ من اول خیلی نمیخوام ویدیو طولانی بشه، میخوام بیشتر وایرال بشه و متوجه باشیم که چه اتفاق افتاده. ببین این اسناد شامل اسناد سازمان انرژی اتمی رژیم صهیونیستی، وقتی میگه سازمان انرژی اتمی، مثل سازمان انرژی اتمی ایران، نه، چون اونها کار نظامی میکنن. وقتی شما دسترسی پیدا بکنید مثلا اسناد سازمان انرژی اتمیشون، انگار بخش عمده‌ای از اطلاعات نظامیشون هم دسترسی پیدا کردن. این خیلی های زحمت، ساختار، تحقیقات، عناصر، افراد، این خیلی ارزشمند. دو، اسناد و اطلاعات همکاری رژیم با کشورهای غربی بوده، خصوصا به ویژه آمریکا، فرانسه و آلمان. خوب نهایت دارید، یعنی میخواییم نبیگن در این که اینها داشتن جمهوری اسلامی ایران رو و ما رو مورد مؤاخذه قرار میدن که چرا شما فناوری صلح‌آمیز هستی دارید، همین کشورها در برجام هم حضور دارن. خدمت شما عرض بکنم که آن طرف ماجرا داشتن به تسلیحات نظامی صهیونیستا کمک میکردن، تسلیحات اتمی و نظامیش. خب این نقش دروغ و دوگانه اینها رو در واقع نشون میده. نکته سوم، نقش این دولت‌های غربی تو تأمین نیازمندی‌های هسته‌ای رژیم بوده، اعم از تسلیحات، نگهداری سلاح. یعنی سلاح اتمی ساختش یه قصه است، کاربردش یه قصه، نگهداریش یه قصه. خب نگهداریش به این سادگی‌ها نیستش، در نگهداری یا آزمایشات اتمی که اینا باید انجام می‌دادن. خب رژیم صهیونیستی الان نمی‌دونن، برخی میگن از 80 تا 400 بمب اتم داره. خب این آزمایشا رو کجا داره انجام میده؟ چه جوری انجام میده؟ یه کسی داره کمکش میکنه؟ آیا در نقطه دیگه از دنیا داره انجام میشه؟ آیا این آزمایش به اسم کشور دیگه‌ای داره انجام میشه؟ هر چه هست در این اسناد به دست اومده توسط جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات به دست اومده. مسئله بعدی مهم، اسناد شرکت‌های نظامی امنیتی تو حوزه هسته‌ای رژیم بوده. خب اینا برای اینکه بتونن یه سری فعالیت‌ها داشته باشن در چه در داخل رژیم صهیونیستی یا فلسطین اشغالی، چه در خدمت شما عرض کنم کشورهای دیگه، حتما شرکت‌های پوششی دارن. خب تمام اسامی اینها الان در دسترس دستگاه اطلاعاتی ماست. مسئله پنجم، اطلاعات دقیق مدیران، اطلاعات دقیق مدیران ارشد سازمان انرژی اتمی رژیم و دانشمندان هسته‌ایشه، پروژه‌های مشترک نظامی هسته‌ایشه با کشورهای دیگه. این نبوده که رژیم صهیونیستی تنها کار رو پیش ببره، پروژه‌هایی رو مشترک ران می‌کرده خودش بین عموما کمی کشورهای غربی هستن که نام بردم، و اطلاعات این افراد حتما بخشی از این رفت آمدها، حتما بخشی از این در واقع مکان‌هایی که در کشورهای دیگه، حالا مثلا اروپایی یا آمریکایی هست، امروز در دسترس خدمت شما عرض بکنم دستگاه اطلاعاتی ماست. اطلاعات مهم علمی، اطلاعات مهم علمی در خصوص پروژه‌های هسته‌ای رژیم. خب این اطلاعات اینا لبه علم دنیاست، چون امریکایی‌ها چیزی رو از رژیم صهیونیستی دریغ نکردن، اروپایی‌ها دریغ نکردن. شما می‌بینید F-35 که خودش امریکا داره به رژیم صهیونیستی هم داده. خب الان در بیانیه وزارت اطلاعات، من وایستادم تا بیانیه وزارت اطلاعات بیاد بعد صحبت بکنم. خب همونطور که حد زده میشد، من دیدم فکر نمی‌کردم به صراحت بیان بشه، اما به صراحت بیان شده که بخشی از اینها حتما در اختیار سازمان انرژی اتمی خودمون قرار خواهد گرفت، به عنوان یک یافته‌های علمی و نتایج علمی و پژوهش‌های صورت گرفته که خیلی این ارزشمنده. خب حالا اگر در حوزه‌های خدمت شما عرض کنم صنعتی بوده، میشده نمیدونم در مورد چه میدونم راکتورهای بر برق هسته‌ای، برای چه میدونم پزشکی یا اگه چیزی باشه، اینا در اختیار جمهوری اسلامی و در اختیار نهادهای مرتبط که نیازمندی‌های دارن در مسئله هسته‌ای حتما قرار خواهد گرفت. و حتی تو بیانیه وزارت اطلاعات داریم که ارائه به کشورهای دوست اگه صلاح بدونن و سازمان‌های ضد صهیونیستی، خب این خیلی مهمه، سازمان‌های ضد صهیونیستی، یعنی جدی از صورت کشور نیست، خب یک گروه، یک سازمان ضد صهیونیستی وقتی در اختیار او قرار بگیره، خب حتما یه بانک اهدافی خواهد داشت. مورد بعدی که من همونطور که پیش بینی میشد، من دیدم پیش دستی هم کرده این آقای رافائل گروسی و گفته که یک سری اسناد در اختیار ایران قرار گرفته و فلان. این اسناد چیه؟ چرا باید رئیس آژانس ناراحت باشه؟ به خاطر اینکه اسناد کامل مکاتبات رژیم صهیونیستی با آژانس که علیه ایران بوده و نقش مخرب رژیم صهیونیستی در مذاکرات بین ما و آژانس، دروغ‌ها و گزارشات همه در دسترس جمهوری اسلامی را. یعنی چی؟ یعنی اینجا نشون میده که رژیم صهیونیستی نقش داشته در خراب کردن مذاکرات، در گزارشاتی که میداده، دروغ‌هایی که منتشر میشده علیه جمهوری اسلامی ایران، و اون سیاسی بازی آژانس رو هم نشون میده، و اینکه آژانس از کجا خط میگرفتن رو نشون میده. برای همین ما میبینیم که اگر روسی میاد اینجوری واکنش نشون میده به یک باره و میگه که جمهوری اسلامی به اسناد ما دسترسی داره، نمیدونم چه و چه، این یه فرار رو به جلو. اما حالا بعد از این اتفاق یه توازن دیگه به هم خورده. خب اون چیه؟ اونی که دیگه در جنگ سایه ها هم جمهوری اسلامی نشون میده که دست بلندی داره و اونها فکر نمیگه ای بسا اگر اسرائیل اون دوتا جاسوس رو نمیگرفت شاید حالا جمهوری اسلامی خدمت شما عرض بکنم علنی نمیکن. خب بخشی از اینها طبعا منتشر خواهد شد برای اینکه مردم با خبر بشن، صحت سنجی بشه و یک فشار رسانه‌ای به رژیم بیاد و به همپیمانان رژیم حتما روی مذاکرات میتونه اثر داشته باشه. بخشی از اینها هم خب حالا رژیم میدونه چیا رو از دست داده. خب حالا باید بشینه شروع کنه تمام اینها رو تغییرات دادن و این یک زمان بسیار زیاد و امکانات و هزینه زیادی بر دست رژیم خواهد گذاشت. و از تمرکز رژیم صهیونیستی بر بسیاری از موارد دیگه از جمله شاید ایران این بخوام بکاهه. خب ارزش کار اطلاعاتی و ارزش جنگ سایه ها به همینه. یعنی با کمترین هزینه شما میتونید بزرگترین ضربات رو بزنید. حالا فکر کنید او باید به فرض اگر چه میدونم وسایل یا تجهیزات رو جایی نگهداری میکنه، حالا باید همه اینا رو جابجا کنه. آیا جای دیگه برای اون ساخته شده؟ به همین سادگی میشه ساخت؟ اون تجهیزات رو میشه تو هر انبار یا هر سوله یا هر زیرزمینی نگه داشت؟ اینطور نیست. این زمان بره، یعنی یک هزینه سنگینی شما بار کنه. این کار درستی که دستگاه اطلاعاتی باید انجام بده. یه دستگاه اطلاعاتی وقتی متوجه مأموریت خودش باشه، تو کارهای دیگه اینه که اصلا قانون ازش نخواسته و بعضا میبینیم که پیش میامد دیگه. حالا بعضی از افراد یه کارهایی میکردن خودشو منتسب میکردن تو تار داشتیم تو این سالها دیگه، خب که میرفتن کار دیگه ای انجام میدادن. چه میدونم اگر در یک حوزه اصلا منع شده بودن ورود پیدا میکردن. ببین یه وقتی از خودشون میگرفتن به جای اینکه بیان تمرکزشون بزنن روی چیز دیگه ای، کار دستگاه اطلاعاتی اینه و این آورده‌ای برای کشور داره و ضرباتی به دشمنان میزنه که واقعا هزینه‌ش رو نمیشه، هزینه که بار کرده بر دشمن نمیشه به این سادگی محاسبه کرد. حالا میگم این کار به این خوبی انجام شده، ما باید یاد بگیریم که چقدر سریع باید بتونیم از این یه چجوری بگم یه پیوست رسانه‌ای خوب بهش بدیم. یعنی باید یه قرارگاه‌هایی باشن، یه جایی باشن خیلی سریع و با سرعت بالا این کار انجام بدن. ببین در ماجرای این قتلی که در کشورمون اتفاق افتاد، خب از خانمی که به قتل رسید و خیلی هم دردناک بود، همه کشور متاثر شدن، یعنی همه، و اون همدل بودن مردم ایران نشون داد. اینقدر سری دشمنان اومدن روی این موج قتل این دختر خانم سوار شدن که اصلا یک جاهای آدم به شک میافتاد، میگفت اینا خودشون نقش داشتن یا نه. یعنی اینقدر سری ببینید، خب اینو باید ما هم میتونیم این کارو انجام بدیم، باید این کارو انجام داد. یعنی ببینید اینجا خیلی اتفاق عجیب افتاده، این باید این خبر مثل بمب در کل دنیا میترکید. این یک آورده برای مردم خودمونه، مردمی که الان به موشکاشون مینازن اما تو این دو سال میگن ما تو حوزه اطلاعاتی ضربه خوردیم، بگیم نه یه همچین دست برتری رو به دست آوردیم. خب این خبر میخواد بیاد بیرون، یهویی یه خبر دیگه کنارش میاد بیرون. من وقتی سخنگوی محترم قوه قضاییه داشتن گزارش میدن، در دیروز بود که بود داشتن راجع به صحبت میکردن، همین امروز بودن داشتن صحبت میکردن، دیدم مثلا این بازداشت 10 روز 14 روز که 10 روز یا 2 هفته پیش بوده. خب بعد یهویی تو این 2-3 روزی که این همین خبر اومده این میاد بالا. اگر خب من وقتی خودم رفتم نگاه کردم، دیدم اولین بار این اکانت های توییتری و اینا اومدن شروع کردن مطلب زدن. خب در این که من که خودم دشمن خونی آقازاده هم در این که تردیدی نیست، همه تونم میدونید بابتش هزینه هم دارم میدم، اما میبینید چیه، این همزمان شده این دو موج خبری نمیذاره به اون درست پرداخته بشه، نه این این خیلی اتفاق مهمی بوده. خب یا فرض بفرمایید همین الان یه اتفاق دیگه هم داره تو دنیا میفته، کشتی که اروپایی‌ها این بار تجهیز کردن، حالا کشتی هم نیست چند نفر توشن، دارن میرن به سمت غزه توسط کماندوهای اسرائیلی، این کشتی مورد گروگان قرار گرفته. خب الان یه فرصتیه که واقعا کشور اروپایی بیان وسط، مردم کشور اروپا بیان، باید تمام رسانه‌هامون رو ما فعال کنیم بگیم بیا دیدید این صهیونیستا کیان، از 10 15 نفر آدمم ترسیدن. حالا اون کشتی مگه چقدر می‌خواد کمک برسونه به غزه؟ نه، رژیم صهیونیستی نمی‌خواد این خط شکسته بشه. چرا ما همش تو لبه نبرد با رژیم صهیونیستی باشیم؟ اللهم مشغل ظالمین به ظالمین دیگه. خب افراد دیگه هم باید فعال بشه. میبینید دو سه تا موج خبری میاد
و این موج از آنجایی که مثلا ربط دارد به یک روحانی، بعد خدمت شما عرض کنم که قبلا اخباری داشت بوده حول ایشون، حواشی بوده حول ایشون، خب و روی ذهن مردم ایران اثر میذاره. خب آقا اینا باید مدیریت بشین اخبار همزمان. بعد یه بحثی هم چه آقا چه کسی این کاری کرده فلان کرده، خدا پدر مادرش بیامرزه هر کی اینا رو دستگیر کرده تا باد چون این باد. اما که بعد اون خیلی هم خوبه، اگه دقت کنم همیشه من توییتی که زدم گفتم آقا این شاهکار اطلاعاتی وزارت اطلاعات، بعد برخورد قوه قضاییه با این تخلف که با ضابطی سپاه بوده. میبینید من اسم همه رو میارم مثلا که با احسن ممنون هر کس کار خودش انجام داده خدا پدرشون بیامرزه درست انجام داده دمش هم گرم. خب اما این نباید یه جوری بشه که ما اصلی رو از دست بدیم. بابا این امروز باید بر مردم جا میافتاد، این جا میافتاد، این وقتی حل شد قشنگ نشست رسوب کرد. حالا یه خبر خوب دیگه، آقا خبر خوب دیگه چیه؟ آقا ببینید جمهوری اسلامی بدون هیچ مماشاتی داره برخورد میکنه با فساد. این چقدر ارزشمنده؟ خب این ارزشمنده. شما فکر کنم مثلا پارسال چی بوده خبر؟ اومدن نمیدونم تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی رو توی بازی سیاسی بازی کشوندن به چی؟ به مثلا به مؤسسه مصرف ایرانی. خب مردم می‌خندیدن دیگه. همون جایی که گذشتم می‌رفتم تو پیجای اینستاگرام مثلا نظراتو می‌خوندم، می‌دیدم یا خدا این چیا نوشته بودن مردم که آقا این چیه؟ بانک آینده داره اینجوری می‌کنه، فلان اونجوری می‌کنه، مردم مقایسه می‌کنن دیگه. اونجا سیاسی کاری رو مردم تشخیص میدن. متوجه اید؟ خب این طرف هم چیو میبینن؟ کار درستو میبینن، میگن باری کلا به قوه قضاییه که بدون هیچ مماشاتی داریم میاد بسن، باری کلا به دستگاه اطلاعاتی که دقت رو آقازاده ها رو فسادشون رو فلان. حالا من که باید حکم بیاد ما وای میسیم تا حکم قضایی بیاد و قبل حکم هیچ قضاوتی سعی میکنیم نکنیم، اما همین که خط قرمز وجود خب این خب خیلی ارزشمند. باری کلا به دستگاه اطلاعاتیمون که خودشو سریع به روز کرده و حالا تونسته یه ضربه اطلاعاتی خوب معادل اون کاری که مثلا صهیونیستا خواستن تو پی ام دی با ما انجام بدن تو اسناد پی ام دی حالا به صهیونیستا وارد کنه. اما یادمون نره اونجا میبینید چی شده، از خود نتانیاهو اومده وسط که این آورده رسانه‌ای رو تا جایی که میتونن تو مسیر اهداف خودشون قرار بدن. خب اینجا اینجوری نیستش. من ببینید 4 تا اکانت توییتر اینوری توییت میزنه که اونم یکی میگه دست کی درد نکنه، میگه دست اون یکی درد نکنه. خب خوب نیستش. یعنی باید برای این روزها یه فکری کرد. اینکه مردم ما دارن اینو باستاب میدن خیلی خوبه، اما باید یک جایی بشه خیلی سریع جاهایی باشن که اینا هدفمند اطلاعات درست بدن. اشکال نداره بخشی از این جریان خبری حتما رسانه‌های مردمی و همین دیپلماسی عمومی هستن، تردید نکنید. یک جایی اصلا خیلی رسانه رسمی حرف زدن رو قبول نمی‌کنن، اصلا بدبین شدن، نگاه نمی‌کنن، ندارنش، اصلا ممکن تلویزیون هیچ وقت نگاه نکنه، تو توییتر باشه، تو اینستاگرام باشه، حتما باید باشه. منتها این نباید این شلختگی رو ما انشالله شاید باشیم، انشالله بعد این ما ببینیم اینا مسیر داره درست میشه. سر ماجرا هواپیما اوکراینی خاطرتون از چقدر بعد اطلاع رسانی شد، خب دیدیم بعدش خیلی یه سری روندها اصلاح شد و این اتفاق خوب بود، انشالله همینطور رو به جلو باشه. خلاصه این که دوستان این ماجرای این اطلاعات ضربه سنگینی به صهیونیست‌ها وارد کرد. یه نکته هم آخرش بگم، اینو بخش سوم حرفم، اونم خیلی مهمه، شاید از همین دو بخش قبلی مهمتر باشه. اونم این که ببینید الان دور ترامپ آدمایی هستن، کابینه ترامپ همینجوری یعنی بگم مثلا چه می‌دونم رئیس جمهور ما هم همینجوری، یه سری اصلاح طلبا دورشن، یه سری ترکا دورشن، یه سری رفیقای قدیمیشن، اعضای خانواده‌شن. خب می‌بینید اینجوریه دیگه، ترامپ هم همینجوری. یه سری افراد که به این کمک مالی کردن مثل میریام ادلسون، زن شلدون ادلسون، یا مثلا یه سری افرادی که باهاش بودن مثل امی ویتکاف، یا آدمایی بودن که از قدیم باهاش چه می‌دونم تو همین کار ملک و املاک و نمیدونم چی، حتی مثلا این ور اون ور میره با هواپیما این میره، برای اینکه وقت ترورش نکنن نزننش، هواپیما شخصی این آدم. یک سری از اینها شدیداً جنگ طلبن و قائل بر اینن که آمریکا و اسرائیل باید تو همین ایام به ایران حمله کنن. خوبه نداشته باشید. اونا چی میگن؟ میگن ایران داره توی فرصت کمی هم خیلی داره موشک میسازه، هم اینا حرف اوناسا، هم این خلأ سوخت جامد و میکسرها رو تونسته برطرف بکنه و هم داره پدافندش رو درست میکنه. قبل اینکه این اتفاق بیفته ما باید بزنیم، اونا دارن میگن. از این طرف یهودی میگه خب ترامپ دنبال جنگ نیست. خب اون گروهی که دور ترامپ بودن و ضد جنگ بودن و میگفتن با ایران نباید بجنگیم، آیا در حال تضعیفن در حال تقویتن؟ اخبار میگه در حال تضعیفن. یکی از اینا که مثلا ضد جنگه با ایران ایلان ماسک بوده، میبینین کنار گذاشته میشه. و افراد دیگه‌ای که بدونید اینا هم به این معنی نیستش که مثلا ضد جنگ آمریکا با ایران از ضد اسرائیل نیستن ها، اینا در در اینکه باید به اسرائیل کمک کرد و طرف اسرائیل تردید نداشت. یه بخششون میگن چرا ما باید یه هزینه بدیم، اصلا نباید بذاریم اسرائیل با ایران وارد جنگ بشه که ما مجبور بشیم به نفع اسرائیل مثلا وارد جنگ بشیم. خب تو این شرایط هر آن چه که کمک کنه، دقت بفرمایید، هر آن چه که کمک کنه اون گروهی که ضد جنگ آمریکا با ایران هستن تقویت بشن، یعنی کار درست، همزمان با مذاکرات ها، یعنی هر چی که تنش زدایی کنه و هزینه جنگ با ایران و با آمریکا رو ببره بالا برای آمریکایی‌ها. یعنی وقتی بحث دارن میکنن طرف بره کاغذی بره به کوه رومیز بگه آقا چی میگید اینا که با ما وارد جنگ بشیم قیمت نفت میشه اینقدر، بیا چی میگه ایران مثلا فلان قدرت موشکیش مثلا آسیب دیده، کی میگه نه خیر آخرین گزارشات ما میگه اینه. خب این آخرین گزارشات اینا الزاما گزارشات محرمانه‌ست؟ نه، شاید شما یک مانوری بری انجام بدی، رونمایی از یه موشک بکنی، از یه سلاحی بکنی. ببینید وقتی شما میرید روندهای این تنش جنگ رو نگاه میکنید، این خیلی جالبه، بعد از اینکه یمن فرودگاه بن گوریون اسرائیل رو با موشک زد، خب میزان مسافر در این فرودگاه و پرواز از این فرودگاه نصف شده. این خیلی ببینید یه موشک یه کاری کرده که مهمترین فرودگاه رژیم صهیونیستی پروازش نصف شده. و جالب اینجاست که یه شوک تنش داشته بعد اون سقوط کرده. یعنی چی؟ یعنی شما خطر احتمال جنگ آمده پایین با افزایش تنش، یعنی شما موشک زدی به اونا. خونه میگن موشکی تو فرودگاه بن گوریون خوابید تو آرامکو نمیتونه بخوابه، یمن هم دیگه به ما ربطی نداره. ما صراحتا اعلام کردیم بخش از جبهه مقاومت خودش میدونه، مختار خودش تصمیم گیری نیست به ما ربطی داشته باشه بگه ایران میتونه کاری بکنه. نه، مثلا به ایران زنگ بزنن گفت مثلا اونا بازوهای اونا نیروهای نیابتی ما نیستن. غربی هم میگن نیروهای نیابتی، ما میگیم نه اینا ما مثل برادریم تو جبهه مقاومت. خودش برای خودش تصمیم میگیره، ما میگه عراقی برای خودش تصمیم میگیره، همجوری لبنانی برای خودش تصمیم میگیره، از ما کمک بخوان مشورت بخوان میدیم، اما اون کسی که در نهایت تصمیم میگیره خودشون. یمنی هم نشون دادن که مبنای تصمیمشون قرآنی است، قرآنی و سیره اهل بیت. میگه مظلوم داره صدا میکنه، من بدارم کمک کنم. خب اون موشکی میتونه تو بن گوریون بخوابه، سامانه تاد و کوفت و زهرمار که آمریکایی بهشون داده بودن رد کرده توی آرامکو نمیتونه بخوابه. خب بسم الله فردا جنگ شد، با نفت 2300 دلار میتونید شما دنیا پیش ببرید. وقتی موشک یمنی ها از سامانه تاد آمریکا رد شده، خب شما بعد از وعده صادقی دو مگه چی آوردید؟ هیچ، همین سامانه تاد آمریکایی بوده. ایرانی ها در قدرت موشکیشون بالاتری یمنی ها میان ایرانی ها، خب ایرانی ها میتونن رد بکنن. متوجه شدید؟ حالا هر آن چه که بتونه اینو تقویت بکنه به نفع ماست. و در داخل مثلا اونا میگن آقا ما میریم مثلا چه میدونم جنگ بشه بخش برق اینا رو میزنیم، بگن آقا اینا تونستن چه میدونم انقدر نیروگاه کوچیک بسازن، نمیدونم تونستن انقدر سوخت ذخیره کنن که گازشون هم از قد شد با سوخت دوم مثلا نیروگاه رو روشن کنن. هر آن چه که این اتفاق رو تقویت بکنه به سود مذاکراته، مستحضرید؟ این به سود مذاکرات، به ضرر اسرائیل. حالا ممکن اسرائیل چیکار کنه این وسط؟ اسرائیل ممکنه این وسط کاریو که با کشتی یو اس اس لیبرتی کرد بکنه. یعنی چی؟ یعنی یک خودزنی، رژیم صهیونیستی خودزنی یا علیه خودش انجام بده که بیشتر به نظرم میرسه علیه منافع امریکا باشه، که مثلا اینو بنزن گردن ایران که مجبور کنن او وارد جنگ میشه. مستحضری ببین مثلا همین همین چند روز پیش یه دونه سندی منتشر شده که آقا تو نامه‌ای که مثلا یکی از این نماینده کنگره زده، من 116 تا نم چه ادارا کمتر بیشتر رو بزر زنم کشته انقدر تو ماجره اینو الاسد. خب و تکذیبم شد. خب اینو ببین من و شما بشنویم خوشمون میاد، میگه دیدی آقا نمیدونم مثلا چیه مغزی خفیف نبود، ضربه مغزی خفیف نبود ازشون کشتیم و اینا مثلا نوانه کنگره شون دارم. اما در واقع این میتونه یه بازی صهیونیستی باشه در این راستا که ببینید فشار بر روی دولت ترامپ که نگاه کن عجب تو پس ازت کشتن ایرانیا حالا باید انتقام بگیری. این اسرائیلیا چیکار که اسرائیلیا ناو یو اس اس لیبرتی رو زدن گفتن مصریا بوده، لو رفت که کار خود اسرائیلیا بوده که آمریکا براشون بره مصر رو بزنه. از این کارا تا دلتون بخواد انجام بدن. مثلا همین حمله که به دو تا دیپلمات اسرائیلی در آمریکا صورت گرفت، کاملا در نهایت ورقو به نفع رژیم صهیونیستی در بین سیاستمدار آمریکایی برگردوند. یا حتی یه سری از راستگیرهای آمریکایی که همیشه طرفدار اسرائیل بودن، از اینکه این طرف چپ افراطی بود و ضد اسرائیل بود، حالا اون راستگیرهایی که همیشه طرفدار اسرائیل بودن، دفعه گفتن نباید وارد جنگ شه آمریکا. آمریکا نباید وارد جنگ با ایران، اصلا جنگ با ایران هزینه زاست، ما تمرکزمون رو باید بر روی چین بذاریم. وقتی این اتفاق افتاد، هزینه مقابله با اسرائیل بین سیاستمدار آمریکایی رفت بالا. یعنی بازی مظلوم نمیکرد. خدا ماجرا عجیبه دیگه. یه نفر بلند شده انگار ننگار توی جلسه به این مهمی تونسته اسلحه رد کنه بره بیاد، یه بار رفت دوره برگشت اومد نشست، انقدرم عادی اومد نشست، مردم فکر کردن از شاهدای خدمت شما هست کنم، جلسهش براش آب آوردن، آب خورده، نمیدونم آب میوه خورده و نمیدونم چی بینی چرت و پرته. معلومه یه جای کار داره میلنگه. آیا اون آدم یعنی آدم اسرائیلی بوده؟ نه خیر، دستگاه اطلاعاتی طرفو بازی میدن، انقدر قشنگ میرن طرف انگیزه داره، میان سراغش میگن آقا تو میتونی بیا برو اسلحه برده برو بزن. حالا اونجا چیکار میکنن؟ تو اون گشتن امنیتی و اون کارهایی که بعد در ملاحظات امنیتی باید داشته باشه، آره شل میگیرن طرف رد شه. اسرائیل در این کارها اول دنیاست تو پدر سوختگی، به هیچ کس هم رد کنه. یه یهودی خودشونو میکشه، صهیونیست خودشونو میکشه. مثلا الان اسنادش اینا کاملا دیگه معروف و مطرحه که همین بن گوریان ملعون، خدمت شما عرض بکنم، زمانی که در قدرت و در اسرائیل، خیلی از این یهودی کشورهای دیگه حاضر نبودن برن کوچ کنن برن به اسرائیل. مثلا در ماجرای عراق میگه حملاتی که به کنیساهای یهودیا در عراق صورت میگرفته توسط همینا بوده. یعنی عراق رو براشون ناامن میکردن که اینا پاشن برن به اسرائیل. اصلا یه شعر معروفی دارن که دارن فوش میدن به بن گوریان، یه شعر عبری دارن که آقا ما فکر میکردیم اینجا تو جوبا شیر و عسل جاریه و ما رو کشوندی تو بغداد داشتیم زندگی خودمون رو میکرد. ثروتمند بودن یهودیای عراق، ما رو آوردی الان تو اینجا که اصلا هیچی نداره و فوش میدن. یه شعری درست کرده بودن، هست جستجو کنید خودتون میاد. خلاصه میخوام بگم هیچ بعید ندونید که این اگر اونا ببینن که اینو دارن فشارشون رو میارن. اول مثلا ویتکاف میاد میگه آره ما غنی‌سازی تو داخل ایرانو مشکل باش نداریم، اینا هم 3.6 تام چقدر حالا یه عددی میگه که غنی‌سازی انجام بدید. بعدش یه جلسه داره با دیوید بارنیا رئیس موساد، یوی میگه صفر، هیچ غنی‌سازی نباید صورت بگیره. خب معلومه متأثر. اصلا تو مذاکرات ما آمریکا رئیس موساد چه غلطی میکنه؟ ببینید اینو ساده نبینید، دوماد این آدم یهودیه، یهودیه، عضو گروه خبت هاست یا جنبش چابت، خبت، شبت، همه اینا رو میگن. کوشنر دامادش از صهیونیست ترین آدم هاست، اطرافیان ترامپ تو دولتش کلی صهیونیست داره. ببینید فشار صهیونیست ها به ترامپ انقدر زیاده که یه سه اخباری شما دارید میشنوید که نمیدونم تو ماجرای کنیسه یهودی تو سفرش به امارات گفت من خودم نیمه یهودی هم، اون ترامپ هم گفت، و یا یکی دیگه اومد گفتش که در اثر فشار دامادش ترامپ یهودی شد. اصلا یهودی شدن معنی نداره، چون اصلا یهودی تبشیری نیست. کسی یهودی که پدر مادرش یهودی بشن، خصوصا مادر، یعنی یهودیت خونه، مثل اسلام و مسیحیت تبشیری نیست، نمیشه کسی رو دعوت کرد به یهودیت. اما این فشارهای از این حیث نشون میده که این توسط یهودی‌ها احاطه شده. خب توسط یهودی‌ها احاطه شده و تحت فشاره. طبعا باید ببینیم این افراد، اون ملی‌گراییش، اون ملی‌گراهایی که امریکا براشون مهمتره، قطعا جنگ امریکا با ایران به ضرر امریکاست، این تردید نکنه، هیچ سودی نداره. خب و اونا اینو میدونن، اگر ذره تردید داشتن حمله کردن 3 نصف شب، هیچ بهانه‌ای هم لازم نبود. مگه برای عراق بهانه داشتن؟ یه جای ساختمون میخورد زمین، یه لاشه موشکی میآوردن نشون میدادن، میگفتن این کار ایرانی بوده، خداحافظ. حالا بیا بگو نبوده. گفتن عراق سلاح کشتار جمعی دارد، گفتن پیدا هم کردی؟ گفت نه دارد، ما زودتر بریم حمله کنیم. هنوز که هنوز پیدا نشده. عراق به خاک و خون کشیدن. اون که بهانه توی سوریه یا یه چیزی یه جای اتفاق افتاد، گفتن اینا بمب شیمیایی بشار اسد ریختن اونجا، انقدر فشار آوردن همین بشار اسد مجبور شد بیا چیکار کنه، همه چی در اختیار اینا قرار بده و و روزی هم که حمله کردن راحت حمله کردن دیگه، چیزی نداشت برای خودش دفاع کنه. و خاطرتون باشه زمانی که همین عروض لوباش تروریست در سوریه سوریه رو گرفتن، همون روزها دانشمندان شیمی حوزه علم شیمی، مهندسی شیمی سوریه ترور می‌شدن، چون دست برتر چیز ما هم الان دست برترمون همین اورانیوم غنی شده است. شما بگم این از داخل رفت بیرون، یعنی شما یه بخشی رو از دست داده، حالا موشکی هم داری، میدونم یمن هم اون گوشه هست چی هم هست، اما یکی از اصلی ترین ها داری. اینو با این سادگی ها نباید دست، اگر میخواد دست بره باید یه چیزی یه آوردهی داشته باشی که اونو جبران کنه، اونو پوش کنه، پوشش بده. ببینید ترامپ شرایط سادهی نخواهد داشته. ترامپ چهار سال قبل ترش که اومد، دور اولی که اومد رئیس جمهور شد، به دو دور نکشید موتورش آوردن پایین، تازه این تعرفه ها رو، این جنگ تعرفه ای رو هم آغاز نکرده بود. اونجا فقط خود اون امریکایی ها باش چپ بودن، پدرش رو در آوردن. الان این سیاست های سختگیرانه وحشتناکی تو حوزه مهاجرت گرفته، این جنگ تعرفه ای که رو انداخته، ترامپ مشکلات و معضلات فراوان خواهد داشت. هر چی مشکلاتش بیشتر باشه، برای مدیریتشون مجبور میشه بیشتر به صهیونیست ها تن بده. نه داشته باشه، مثل همین اتفاقاتی که الان شما در کالیفرنیا دارید میبینید. خب این مهاجرین در بالاخره ضلع جنوبی در واقع کشور آمریکا، در مرز با مکزیک، اینا اسپانیایی تبارن. خب ترامپ از ابتدا میگفت من اینجا دیوار میکشم، چیکار میکنم، فلان میکنم. این سیاستای ضد مهاجرینش حتما یه بخش قابل توجه اونجا مهاجر داره، خب، و حتما موجب آشوب ها و این تازه شروع مهاجرت، بدتر از این هم خواهد شد. حالا بیاد برخورد بکنه هر چه خون ریخته بشه باز بدتر. خب رسانه‌های لیبرال، رسانه‌های دموکرات ها بیشتر بهش فشار میاد. برامین هم دقت کنید، ترامپ ببینید نسبت به بقیه جای دنیا خیلی نگرانی نداره، میگه من باید داخل آمریکا رأی بیارم. برامین هر اتفاقی میفته هی خودشو با بایدن مقایسه میکنه. خیلی دموکراسی تخیلی ها، ببینید یه مش آمریکایی رو احمق نگه داشتن. ببینید وقتی میگم احمق، بعضی شاید مثلا فکر کنم من دارم شوخی میکنم. خب بگن سواد سیاسی در آمریکا بسیار پایینه. من یه سری نکات براتون مثلا بگم، خیلی جالبه، 23 میلیون نفر از بزرگتران، نه بچه‌ها، فکر نکن رفتن بچه 4 ساله پرسیدن، 23 میلیون نفر از بزرگسالان در امریکا فکر می‌کنن شیرکاکاو از گاو قهوه‌ای تولید میشه. من شوخی براتون نمی‌کنم. مؤسسه پیو میگه سال 2018 میگه 80% آمریکایی سلبریتی‌ها رو می‌شناختن، چون اصلا حواسشون به این سمته. خب فقط 30% پرسش کردن، یعنی کمتر از 1/3 میدونستن رئیس قوه قضاییشون کیه. رئیس دیوان عالی همون رئیس معادله رو قوه قضاییه، این طرف است، این طرف ماست. خب فقط 30% میدونستن رئیس قوه قضاییه کیه. این چه فاجعه‌ایه. بله ببین چی میشه، یعنی تو اونجا فقط کافیه تو آمریکا رأی بیاری. وقتی رأی بیاری، رئیس جمهور با توجه به اختیارات وحشتناکی در آمریکا داره، خیلی زیاده اختیارات رئیس جمهور و قدرتی که آمریکا داره و نفوذی که CIA و نمیدونم قدرتی که پنتاگون داره و اینها، میتونه بله همین کاری که ترامپ داره میکنه رو بکنه، به شرطی که ادامه پیدا کنه. برای همین ترامپ برای این که بتونه دوباره رای بیاره، دقیقاً باید بده همین افراد رو ارده چیکار بکنه، بتونه فریب بده. برای همین شما میبینی ول نکرده، هر اتفاقی میفته یه گریزی میزنه به اون بایدن بدبخت. خب یه فشاری به اون بایدن میاره که بگه آقا ببین من چقدر رئیس جمهور خوبیم. به شدت داره پوپولیستی رفتار میکنه. ببین این که شما به جنگ تعرفه راه بندازی حتماً فشار به دولت آمریکا خواهد آورد، اما او براش الان این مهم نیست، تو داخل براش مهمه. ترامپ از الان داره برای 3.5-4 سال دیگه داره فکر میکنه. حالا اونجا هم یه بحثایی اینا دارن، این که نمیدونم میتواند برای دو دوره بیشتر رئیس جمهور بشود یا نشود، داریم نمیدونم بعد یه تغییرات اتفاق بیفته، راههایی هست، بند و تبصرهایی هست، من با اونش کار ندارم. خب خلاصه مهم اینه که این جریان ترامپ میخواد بر سر کار بمونه. ترامپ از بارون پسرش یک جوری داره پیکار پیش میبره که الان همینا شروع کردن که آقا بعد از ترامپ ما باید بریم سراغ بارون ترامپ، سراغ پسرش بریم و باید این جریان وطن دوست و وطن خواه و ملی گرا حاکم باشن، بایدن کشور ما رو فروخ به چینی ها و نمیدونم چه و چه و چه و این قصه هاست. خب اصلا برای همینه میاد یه شبکه اجتماعی درست میکنه مثل ترو، یا میاد از ایلان ماسک میخواد که بیاد چیزو بخره، توییتر رو بخره که بتونه افکار عمومی مردم رو دست بگیره، یا فاکس نیوز رو چاق و چله میکنن، بهشون کمک مالی داره میکنه مستقیم غیر مستقیم به لطایف الهیلی. خب که چیکار کنه که بتونه اون رگ امریکایی رو داره میجنبونه، ما باید قرض حتما بشیم، ما باید پول در بیاریم، اسم این خلیج رو میخوام بزنم خلیج آمریکا، نمیدونم میخوام از این کار کنم. این حرفایی میبینید همش عوام فریبانه است. برای چی؟ چون به همینا نیاز داره ترامپ، یه جهنم که حالا مثلا 2% فلان جا قدرت است، اینو برش مهم نیست، این مهمتر است، حداقل اینجوری بگیم بسیار دقیق تره. حالا ببین یه سیستم خیلی تخیلی عجیب غریب داره این مدل آمریکا، یعنی فقط کافیه شما یک پوپولیزمی را بندازی، رأی بیاری و بعد از اون با الیتی که داری، با CIA، با کارهایی که میتونه در واقع آمریکا انجام بده، برگردی بیای چیکار کنی، بر دنیا زورگویی تو بکنی، که همون که داری میکنه از فنلاند شروع کرده و نمیدونم بگید این طرف اومده تا نمیدونم کشورهای عربی و ببین اومده توی این کشور عربی چرخیده رفته، بعد اون طرف این ترامپ مردم خودش براش مهمه، وقتی برمیگرده تو آمریکا میگه رفتم گاور دوشیدم، فکر میکنه اون نمیفهمه که با مردم عربستان هم کلیپو میبینن دیگه، میگه به جهنم ببینن مردم، باید بگن باری کلا عجب رئیس جمهور رفت زد اومد داره الان پوزشن میده. متوجه شدید این اتفاق افتاده؟ یعنی بسیاری از این مسائل کاربرد داخلی دارد. ما به این واقفیم؟ میدونید از همین چقدر ما میتونیم استفاده بکنیم؟ یعنی ما بتونیم کنشگریه توسط مسئولانمون صورت بگیره، توسط رسانه‌مون صورت بگیره، کارهای اتفاق بیفته که دقیقاً هم منافع ملی برای اون پوپولیستا. یعنی ترامپ اگر با شما راه آمد، درست مذاکره کرد، اوکی، نبود اون بعد آسیب ببینه. این اتفاق مهمه. کاری که ما باید بکنیم، ما باید خودمون رو قدرتمند کنیم، از جمله همین کاری که صورت گرفت، این کار درستی. یکی دیگه اگه میخوایم عملیات روانی کنیم، فشار بیاریم رو دشمن، بله، توی امریکا اونهایی که میگن منافع آمریکا ارجحیت داره منافع اسرائیل، اونا باید حرفشون بروتر شود. چه جور؟ وقایع میدانی باشه. اینو شما بدونید، امروز بخش قابل توجهی از این که دست اونها یک جاهای پایین طرف، من به شما میگم بخش عمدهش مدیون یمنیاست. یعنی رو به خودشون میگن جبهه مقاومت حزب الله رو اینجوری کردیم، سوریه رو که ازشون گرفتیم، عراق که به همان، نمیدونم چی که اونجوریه، یمن رو نمیتونه کنترلش کنه. ترامپ میاد با تمام توان تو یمن وارد میشه، بعدش چی میشه؟ دو تا هواپیماش میفته تو دریا فلان، میاد جمع میکنه میره. بعد اسرائیل ناراحت شد، چرا به ما چیزی نگفتیم؟ مثلا بدون اجازه منافع خودشون و تو اولویت قرار بگیره. این اصله و ما میتونیم روی این بازی بکنیم. اگر یه جایی بود میتونستین خوب مدیریت بکنه، اصلا تردید نکنید، اصلا ما با لابی منهای در امریکا میداشتیم تا بتونیم این مسیر درست پیش ببریم. خلاصه اینکه اتفاق مهم افتاده بود. صهیونیست‌ها به نظرم یه کاری خواهند کرد، یه عملیات دروغینی که بخوان مثلا یه کاری کنن امریکایی‌ها رو وارد جنگ بکنن. و حتی همین که اینا داره بیان میشه، همین که یادتون باشه زمانی ناو انترپرایز بود وارد خلیج فارس شد، یه ناو بهش میگفتن پیرزن، نمیدونم چی بهش معروف اینجوری، وقتی وارد شد همون موقعی بود وسط های مذاکرات ما بود، همون موقع من توییت زدم گفتم آقا من نگرانم، این یه ناو اتمی فرسوده است که اصلا اینکه کجا ببرن، چه بلایی سرش بیارن، خودش جز معضلاتش، الان معضلات آمریکاست کجا نبره. گفتم هیچ بعید ندونید اسرائیلیا اینو در داخل خلیج فارس اومد، وارد خلیج فارس شد، وارد خلیج فارس. هدف قرار بدن همینجا هم غرق شه، غرق بشه، بدبختی ناو اتمی اونجا غرق شده، بدبختی اون آلودگی هایی که داره بر ماست، دو بنزن گردن ایران، یعنی با یه تیر دو سه تا نشون بزنن. خب همون موقع اگه برید، خیلی سال پیش میشه، فکر کنم 5 6 سال بیشتره، برید نگاه بکنید، همون موقع کلی رسانه‌های غربی هم به همین پرداختن. این آگاهی مردم خیلی ارزشمنده. امروز بعد خدمت شما عرض بکنم، رسانه‌های که برای غربی ها و برای جبهه مقاومت هست، اما برای غربی ها داره مطلب تولید میکنه، بعد برن سراغ اینا، این حرفا باید بر اونها گفته بشه که آقا هیچ بعید ندونید اسرائیل کاری بکنه ها، چون صهیونیستا میگم دستشون تو دور و بری ترامپ پر وزن‌تر شده، تعدادشون بیشتر شده، تونستن یک دو تا رو بندازن بیرون، چربیده به سمت اینا. از سمت دیگه اینور این اتفاقات مانع میشود، میتونیم اینها رو تو امان انجام بدیم. ببخشید من مصدتون شدم، امیدوارم مفید و فایده باشه. یا علی.